صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک روز جمعه، جمعه 17 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه 2011 میلادی. اگرچه از قدیم الایام گفتند که فتیل جمعه تعطیله، اما برای بعضیا جمعه تعطیل نیست، سر کارن، و بعضیا هستن که مهمتر از اون اصلا سراغ تعطیلی نمیرن، سحرخیزن. اونایی که سحرخیزن حتما پای گیرنده هاشون نشستن در حین اینکه دارن یک صبحانه عالی رو نوش جان میکنن، گوش به رادیو سپردن تا ببینن صبحانه با خبر چه مطالبی رو روی سفره خودش گذاشته. به هر حال در صبحانه با خبر هم ما هم سرآشپز داریم، مثل شما که قطعا سرآشپز دارید و صبحونتون رو ترتیب میده و میز صبحونه رو میچینه براتون، ما هم همچین چیزی رو داریم همراه با خبرهایی که داغ داغ از تنور میکشیم بیرون و قطعا شما دوست دارید که شنونده اون خبرها باشید. دیروز اگر یادتون باشه و اگر شنونده البته ما بوده باشید، گفتم که دمای هوای تهران دست کم تا 2 درجه افزایش پیدا میکنه و در روز جمعه نوید داده بودن که به 41 درجه خواهد رسید، و حتی جالب بود که خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که روزهای جهنمی در راهه. اما اون چیزی که الان میشه در موردش صحبت کرد اینه که دمای تهران طبق آخرین چیزی که من دارم روی گوگل میبینم 31 درجه سانتیگراده، پس هنوز به روزهای جهنمی نرسیدیم و امیدوارم که جمعه جهنمی نداشته باشید و از این جمعه حسابی لذت ببرید. برای اینکه لذت رو دو چندان کنیم، بذارین یک سلام دست جمعی داشته باشیم برای ایران و ایرانی از ته دل، برای اونایی که دوستشون داریم، اونایی که از ما دور هستن ولی دلشون با ماست و دل ما هم با اوناست. سلام میکنیم به ایران، سلام میکنیم به ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، رایه میهن کجا بادر شود. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، دایه میهن کجا مادر شود.
خب صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، در کنار شما هستم محمد زرقامی همراه با همکارم فهیمه خضر حیدری که این چند روزه صداشو شنیدید و مسئولیت خبرهای ما با او بوده، و هر روز صبح من باید یک سوال کلیشه‌ای بپرسم، امروز میخوام سوالمو یه ذره تغییر بدم. خب سلامو که میدونید که ما خب قبلش سلام کردیم، اگه الان سلام بکنیم فقط یک نمایش قشنگه.
به خاطر حضور شنوندگان بله ما به هم دوباره سلام میکنیم محمد، صبح خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشی، و سلام میکنم به شنوندگان و همراهان صبحانه با خبر.
فهیمه سردته؟
بله اینجا استودیوی ما خیلی سرده به نظر من، زیادی خنک.
آره واقعا برای بعضی ها مثل یخچال میمونه این استودیو. به هر حال فهیمه من میخوام امروز بپرسم ازت که اگر بخوای یک خبر بدی غیر سیاسی باشه، اونم سر صبح جمعه، مردم دوست دارن، فکر کن که مثلا پدرای نسل پیشتر ما شیر خدا را میشنیدن، باهاش یه ورزشی هم میکردن،
بعد صبحانه میخوردن. آره. بله منتها خب به حال همه خبرها به نوعی به سیاست هم مربوط میشه در ایران، ولی من
چیزی
هم...
بگم که سیاسی نباشه اول صبح، بعد برو سراغ خبرهای سیاسی.
شاید بد نباشه که یک خبر فرهنگی رو با هم اول خونیم، که مربوط میشه به صحبت‌های یک نویسنده معروف در ایران، آقای یونس تراکمه. یونس تراکمه نویسنده ناماشنای ایرانی میگوید وضعیتی که در وزارت ارشاد برای بررسی و صدور مجوز نشر کتاب وجود دارد تعمدی و در راستای توقف انتشار کتاب‌هایی است که باب میل تفکرات حاکم در این وزارتخانه نیست. این نویسنده به خبرگزاری ایلنا گفته است کتاب‌هایی هم که مجوز نشر می‌گیرند پس از انتشار در مرحله اعلام وصول معوق می‌مانند و این امر سبب ورشکستگی ناشران شده است. یونس تراکمه همچنین اعلام کرده با توجه به اعمال گسترده سانسور ترجیح می‌دهد کتاب‌هایش در کشوی میز باقی بمانند. این غیر سیاسی ترین خبر این ساعت بود.
پس سیاسی ترین دیگه چیه؟
میریم سراغ خبری برای دانشجویان که
فردا 18 تیر ماه هم هست.
بله، بنابراین میتونه که یک به هر حال مناسبتی هم داشته باشه. مسئول کارگروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان از بازنگری 29 رشته و تدوین 24 رشته جدید هنری خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رسول بیدرام با اعلام این خبر ادعا کرد اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات، نظریه‌ها و اصول غربی است و اظهار داشت که این رشته‌ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه، فاقد آن چیزی است که او آن را شاخص‌های بروز بودن، غنای محتوایی، نیازمحوری و ارزشمداری دانست. آقای بیدرام با اشاره به اینکه در طول 30 سال گذشته بازنگری در رشته‌های هنری صورت نگرفته، تأکید کرد که بازنگری این رشته‌ها بر اساس تطابق با جریان‌های فرهنگی، هنری و مبانی دینی ضروری است. بر اساس این گزارش، رشته‌های پژوهش هنر، فلسفه هنر، معماری، نقاشی و عکاسی از جمله رشته‌های هنری هستند که بازنگری خواهند شد. و اگر بخوایم سری به جهان بزنیم، سوریه ایالات متحده آمریکا رو به دخالت در اعتراض‌هایی که در 4 ماه گذشته در این کشور شکل گرفته است متهم کرد. این اقدام دولت سوریه بعد از آن صورت گرفت که آمریکا سفیر خود رابرت فورد را برای بازدید از وضعیت جاری این شهر به حما فرستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه سوریه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه حضور سفیر آمریکا در شهر حما بدون دریافت مجوز از دولت دمشق را نشانه آشکار دخالت آمریکا در ناآرامی‌های این کشور دانست و اعلام کرد این اقدام به ثبات و امنیت سوریه آسیب وارد می‌کند. در تظاهرات اعتراضی گسترده که جمعه گذشته در حما برپا شد، بیش از 20 شهروند غیر نظامی کشته شدند. و خبر دیگر این که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه خواستار توقف حمایت‌های تسلیحاتی ایران از گروه‌های تندروی شیعی مذهب در عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریا سالار مایک مولن گفت ایران با ارسال سلاح‌های مهلک و پیشرفته به گروه‌های تندروی شیعی در عراق آشکارا حمایت خود از آنها را افزایش داده است. آقای مولن که در یک کنفرانس خبری در پنتاگون سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه این سلاح‌ها با هدف کشتار سربازان آمریکایی به عراق ارسال و به کار برده می‌شود، خواستار توقف این روند از سوی ایران شد. دریا سالار مولن همچنین هر گونه توافق بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق را منوط به کنترل نفوذ ایران در عراق دانست. محمد، همچنان وقت داریم برای خبر یا
بله همچنان طبق اشاره‌ای که
کارگردان فنی این برنامه بله سرش رو برای ما تکون میده، میتونیم سری هم بزنیم به لیبی که حکومت لیبی به سازمان ملل اعلام کرده که از سفر فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به اون کشور استقبال میکنه. روز پنجشنبه دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر حکومت قذافی خواستار پایان یافتن جنگ در لیبی شد. دو طرف همچنین درباره سفر عبدالله الخطیب فرستاده ویژه دبیر کل به ترابلوس نیز توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون و بغدادی علی المحمودی در این گفتگو همچنین به بررسی راه‌های حل و فصل فجایع ضد بشری در لیبی و چگونگی تشکیل یک دولت انتقالی که صلح را برای مردم این کشور به ارمغان آورد پرداختند.
خب ممنون فهیمه که خبرها رو خوندی، اما ببینیم در منوی این برنامه چه مطالبی در نظر گرفته شده برای شما که گوش جان کنید. جمهوری اسلامی ایران بار دیگه روی صندلی اتهامی همیشگی نشست. یک مقام بلندپایه آمریکایی میگه جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت میکنه. در کنار اون خواهید شنید پچ پچه هایی از تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق پس از مهلت مقرر تا پایان سال جاری میلادی. و امروز جمعه هم یک هنرمند مهمون برنامه ما، البته یک هنرمند نه، دو هنرمند از یک گروه، گروه پرطرفدار 25 بند که میدونم برای جوونا خیلی طرفدار داره و خیلی آهنگاشون شنیدنیه. و در کنار موسیقی هایی که براتون در نظر گرفتیم، اخبار موسیقی، همچنین براتون امروز سعی میکنیم که برنامه سینماهای پایتخت رو هم بگیم که اگر وقتی کردین بتونید سری به سینما ها بزنین و سینما ها رو با حضورتون آباد کنین. هفت و ده دقیقه بامداد، یا به روایتی داریم نزدیک میشیم به هفت و یازده دقیقه، بلند پایه ترین مقام ارتش ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران حمایت خودش از شبه نظامیان شیعه در عراق رو تشدید کرده و سلاح‌های پیشرفته تری رو در اختیار اونها قرار داده. یک مقام دیگه آمریکایی هم پیش از این گفته بود گروه‌های تندروی عراقی از سلاح‌های ایرانی برای کشتن نظامیان این کشور استفاده می‌کنند. گزارش رو بشنوید که مرداد میردامادی آماده کرده.
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود در عراق را تشدید کرده و با ارسال تسلیحات مرگبار برای گروه‌های تندروی شیعه به آنان برای حمله به نیروهای آمریکایی یاری می‌رساند. آقای مولن که روز پنجشنبه در انجمن مطبوعاتی پنتاگون با خبرنگاران سخن می‌گفت، تصریح کرد ایران مستقیماً به نیروهای تندرویی که نیروهای ما را می‌کشند کمک می‌کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با پیشرفته و چشمگیر توصیف کردن محموله‌های ارسالی از ایران به گروه‌های عراقی گفت که سیستم‌های غیر ثابت پرتاب راکت، خمپاره اندازهای هدایت شونده و نفوذگرهای انفجاری ضد زره از جمله تسلیحاتی هستند که در این محموله‌ها یافت می‌شوند. دریاسالار مایک مولن با ذکر جزئیات تسلیحات ارسال شده از جانب ایران به عراق گفت آنها اسلحه‌هایی با فناوری پیشرفته به عراق می‌فرستند تا نیروهای ما را بکشند. وی اضافه کرد کالبدشکافی‌های صورت گرفته بر روی نیروهای کشته شده ما مؤید صحت این مدعاست. این سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی بیان می شود که بغداد و واشنگتن سرگرم گفتگو در مورد امکان تمدید حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق پس از 31 دسامبر هستند. 31 دسامبر، 10 دی ماه، مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق است. دریاسالار مولن در همین ارتباط گفت هر گونه تفاهم امنیتی با بغداد باید تهدیداتی که از جانب ایران اعمال می شود را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود شکی وجود ندارد که همسایه شرقی عراق به دنبال افزایش نفوذ خود به خصوص در مناطق جنوبی کشور است. پیش از این جیمز جفری، سفیر ایالات متحده در عراق، هم ایران را تهدیدی برای ثبات در آن کشور خوانده بود. ارتش آمریکا ماه گذشته میلادی 14 کشته در عراق داشت که بیشتر آنها در حملات راکتی جان خود را از دست دادند. این تعداد تلفات سنگین ترین تلفات جانی بوده است که در 3 سال گذشته به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق وارد آمده است. مقام‌های ایرانی اما بارها حضور نظامی آمریکا در عراق را عامل بی‌ثباتی آن کشور دانستند و با بی اساس خواندن اتهام دخالت در امور داخلی عراق خواستار خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از خاک آن کشور شدند.
اما در همین ارتباط، در حالی که زمزمه‌هایی از تداوم حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق حتی پس از مهلت مقرر تا پایان سال جاری میلادی شنیده میشه، مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن عراق با ارسال تسلیحات برای شیعیان این کشور بیمناکند. در گزارش پیش این مسئله رو شنیدید، اما شاهین بشیری، نظر تحلیلی بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا رو جویا شده و در ابتدا پرسیده از آقای دیبا تلاش ها برای بی‌ثبات کردن عراق چه هدفی رو دنبال میکنه؟
در واقع هر موضوعی در حال حاضر یک بخشش مربوط میشه به مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق. خب طبیعی است که اگر که نیروهای آمریکایی و اصولا دولت آمریکا در عراق تجربه خوبی داشته باشند و بتونن اونجا رو به طرف ثبات ببرن، این یک عاملی خواهد بود که اولا نیروهاشون رها بشن و آماده تر بشن برای اینکه در جاهای دیگه اقدامی انجام بدن و همین که این تجربه موفق درسی خواهد بود برای اونا که میتونن ادعا کنن که برنامه موفقی رو پیش میبرن. بنابراین دولت ایران حتما علاقمند هستش که کاری بکنه که تجربه آمریکا و حضورش در عراق یک تجربه شکست خورده باشه.
دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفتن که هر گونه توافق برای باقی موندن نیروهای آمریکایی بعد از پایان سال میلادی در عراق باید با دقت در رفتار جمهوری اسلامی و کنترل این کشور منعقد بشه. فکر میکنید کنترل کردن اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن عراق امکان پذیر باشه؟
من فکر کنم این کار بسیار مشکلی خواهد بود برای عراق و آمریکا. برنامه‌ای که ایران دنبال می‌کنه اصولاً بر این اساس است که دولت ایران علاقمنده که در عراق وضعیتی مثل حزب الله لبنان رو ایجاد کنه و یک حکومتی رو اونجا تقویت کنه و در سر کار بیاره از شیعیان که به نوعی دست نشانده حکومت ایران باشه و هر گونه اقدامی رو که در این جهت بتونه انجام بده انجام خواهد داد. به نظر من آمریکایی‌ها به راحتی نخواهند تونست در موعدی که تعیین کردند از عراق خارج بشن و حتما یا پایگاه‌ها یا قسمت‌های مهمی از نیروهاشون رو باقی خواهند گذاشت، چون دولت فعلی عراق از نظر نیروهای امنیتی و قدرت کنترل در وضعیتی نیست که بتونه در مقابل این گونه دخالت‌ها حضور موثری از خودش نشون بده.
پیامدهای بی‌ثباتی در عراق بر امنیت ایران چی هست؟
بی‌ثباتی در عراق میتونه به خصوص در مناطق کردنشین به خاطر اینکه ایران هم مسئله کردها رو داره مسئله مهمی باشه و من فکر کنم که دولت ایران راجع به مسئله کل عراق و مسئله کردستان سیاست‌های متفاوتی رو دنبال می‌کنه و در کل سیاستش این هست که در اونجا یک نوع بی‌ثباتی کنترل شده تونم بگم داشته باشن. منظور این هستش که سعی می‌کنن که کلید این بی‌ثباتی رو در دست داشته باشن تا به وسیله اون بتونن در مسائل مربوط به عراق دخالت کنن.
بهمن آقایی دیبا بود، کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، که با ما حرف زده بود. همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم به مسئله قانون هدفمند کردن یارانه ها بپردازیم که با دشواری های جدی روبرو کرده دولت رو و دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه های نقدی به استفاده از بودجه عمرانی و حتی استقراض از بانک مرکزی رو آورده. محافل کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و چهره های شاخص مجلس شورای اسلامی آقای احمدی نژاد رو متهم میکنن که برای پرداخت یارانه های نقدی پول کم آورده و ناچار به برداشت از منابع به گفته اونها غیر مجازه. این ایراد تا چند اندازه با واقعیت های موجود همخونی داره؟
در بودجه سال جاری 1390 پیشبینی شده که دولت از محل اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای یا به طور عمده با بالا بردن بهای حاملای انرژی، بنزین و گاز و برق و غیره 62,000 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که از این مقدار 50% به صورت یارانه‌های نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها باید اختصاص پیدا کنه، 30% به واحدهای تولیدی و مابقی یعنی 20% میرسه به دولت. اما در عمل پیش بینی ها تحقق پیدا نکرده دست کم تا امروز و بر پایه محاسبات مختلف تا آخر سال جاری خورشیدی فقط حدود 40% درآمدی که دولت روی اون حساب میکرد از محل اصلاح قیمتها به دست میاد. در این شرایط وعده دولت به واحدهای تولیدی در مورد حمایت از اونها تا اندازه زیادی فراموش شده و چیزی که به اونها پرداخت شده خیلی کمتر از مبلغی است که وعده داده شده بود. ولی مسئله مهم در اینجاست که درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها حتی برای پرداخت یارانهای نقدی به خانوارها کافی به نظر نمیرسه. گویا شمار افراد یارانه بگیر رسیده به 73 میلیون نفر و دولت توانایی اون رو نداره که تنها با تکیه بر درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به هر نفر از اونها 45,500 تومان بپردازه.
اگه دولت موفق نشه از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی رو تأمین کنه، آقای خاوند چطور میتونه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو به اجرا در بیاره؟
دولت برای بیرون آمدن از این مشکل سه راه در برابر خودش داره. یا اینکه مقدار یارانه‌های پرداختی یا تعداد یارانه بگیرها رو کاهش بده، یا اینکه قیمت حامل‌های انرژی رو به مقدار زیادی بالاتر ببره تا پول مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی فراهم بشه، و بالاخره راه سوم که عبارت باشد از ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی ولی با دست‌اندازی به منابعی غیر از آنچه در بودجه 1390 پیش‌بینی شده بود، و به نظر می‌رسه که دولت احمدی نژاد این راه سوم رو انتخاب کرده.
اگه امکان داره یه مقدارم برای شنونده‌های ما بگید که دولت برای جبران این کسری به وجود اومده در پرداخت یارانه‌ها به طور مشخص از چه منابعی داره برداشت میکنه؟
چهره‌های مهم مجلس و همینطور منابع کارشناسی از دو محل برداشت مهم برای پرداخت یارانه‌های نقدی اسم میبرند. یکی بودجه عمرانی و دوم استقراض از بانک مرکزی. مثلا حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست میگوید که دولت چند صد میلیارد تومان از بودجه‌هایی رو که قرار بود در توسعه میدان گازی پارس جنوبی به مصرف برسه برداشت کرده و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرده. از قرار معلوم مبالغ زیادی هم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از راه استقراض از بانک مرکزی تأمین شده. می‌دونیم که استقراض دولت از بانک مرکزی که به زبان ساده به اون چاپ اسکناس بدون پشتوانه میگویند یکی از ریشه‌های مهم بالا رفتن تورم است.
آقای خاوند سپاسگزارم که در این صبح جمعه هم همراه ما بودید.
متشکرم آقای زرقابی.
همراه فریبرز غریب هستیم در صبح جمعه تا مرور داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرهای ورزشی برای همه اون سرخیزایی که ورزش دوست هستن. آقای غریب سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر. سلام و صبح بخیر به همه اون کسایی که به قول شما سرخیزن و صدای ما رو میشنون.
آقای غریب چند تا خبر خوب پنجشنبه اتفاق افتاد که مدال طلا هم برای ایران داشت. میخوام از این خبر جذاب شروع کنیم که حسابی شنونده‌های ما جون بگیرن.
بله، تو این داغی و بلبشویی ورزش ایران تو یکی دو هفته گذشته بعد از اختلاف مجلس و دولت بر سر تعیین تکلیف ورزش وزارتخانه ورزش و جوانان، به هر حال یکی دو تا اتفاق خوب دیروز افتاد توی ورزش ایران. اول بعد اشاره بکنم به قهرمانی تیم جوانان وزنه‌برداری ایران در مسابقات آسیایی که گل کاشت و تونست در شهر پنانگ مالزی قهرمان بشه، بالاتر از چین و روسیه که دوم و سوم شدن در سکوی اول بیسته. در آخرین روز این بازی‌ها بهادر مولایی در دسته فوق سنگین موفق شد 2 طلا و 1 نقره بگیره. قبلا هم سعید محمدپور در 94 3 طلا گرفته بود. کیانوش رستمی هم در 85 2 طلا و 1 نقره گرفته بود. کیانوش رستمی از سوی برگزار کنندگان مسابقات جهانی به عنوان بهترین وزنه‌بردار این دور از مسابقات هم شناخته شد. آقای زرقامی دیروز 1 طلای دیگه هم داشتیم تو ورزش ایران در مسابقات دو و میدانی آسیا که در شهر کوبه ژاپن در حال برگزاریه، یعنی دیروز شروع شد. روز پنجشنبه احسان حدادی پرتابگر ایرانی و دارنده رکورد ایران و آسیا تونست با پرتاب 62 متر و 27 سانتی متر مدال طلا بگیره. در قسمت زنان هم خانم مریم توسی در 100 متر موفق شد در دور مقدماتی از دور مقدماتی به مرحله نهایی صعود کنه و امروز هم برای کسب مدال با 8 دونده دیگه به روی پیست میره.
خب اگه اجازه بدیم بریم یه مقدارم از فوتبال بشنویم و فوتبال ایران، به خاطر اینکه تیم ملی هم سفرهایی رو آغاز کرده.
بله، تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش از هفته گذشته آقای زرقامی 3 روز پیش با تیم متالیست اوکراین بازی کرد و بدون گل مساوی شد. امروز هم با تیم دوناژکا استرادای اسلوواکی بازی داره و روز شنبه هم با تیم بانیک استروای جمهوری چک بازی داره، همون جایی که شما هستین. بازی‌های تدارکاتی انجام میده. یه اتفاق جالب در باشگاه پرسپولیس افتاده آقای زرقامی، به اون اشاره بکنم کوتاه. پرسپولیس کانون پیشکسوتان خودش رو تشکیل داده، بزرگانی چون علی پروین و حسین کلانی و همایون بهزادی و جعفر کاشانی و از نسل جوان‌تر هم عابدزاده و مهدوی کیا و علی دایی کانون رو تشکیل دادن و گفتن میخوان تیم پرسپولیس رو بخرن. از طرفی هم باشگاه پرسپولیس محمد مایلی کوهن رو همون روزی که این کانون تشکیل شد، یعنی 2 روز پیش، به عنوان مدیر فنی خواب کرد، که حمید استیدی هم 2 هفته گذشته به عنوان سرمربی فصل جدید سرخپوشان انتخاب شده. من فکر میکنم برخورد این دو، یعنی کانون پیشکسوتان و تیم پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر هم میتونه دیدنی باشه.
جام جهانی فوتبال زنان تو آلمان به کجا کشید؟
بله، مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 که در آلمان در حال برگزاری رسیده به مرحله 1/4 دور مقدماتیش تموم شد. بازی‌های 1/4 همونجور که برنامه دادن طی روزهای شنبه و یکشنبه انجام میشه. آلمان میزبان با ژاپن، انگلیس با فرانسه، سوئد با استرالیا و برزیل و آمریکا هم حریف یکدیگر شدن در مرحله 1/4 نهایی.
و بریم به آمریکای جنوبی و از جام فوتبال کوپا آمریکا هم خبری بگیریم.
بله، در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در آرژانتین چند تا شگفتی رقم خورده، یعنی دو تاش مربوط به تیم میزبان آرژانتین که همه فکر می‌کردن که با قدرت ظاهر بشه چون میزبان این دوره بوده. در دو تا بازی اولش دو تا مساوی گرفته، بعد از اینکه در بازی اولش در مقابل بولیوی 1-1 شد، دیروز هم در مقابل کولومبیا بدون گل متوقف شد. همونجوری هم که برزیل مدافع عنوان قهرمانی هم در بازی اولش با ونزوئلا بدون گل مساوی شد و فردا با پاراگوئه بازی داره.
ممنون از فریبرز غریب همراه ما در این روز آدینه جمعه.
سپاسگزارم.
رسیدیم به موسیقی، میخوایم شما رو یه ذره سرحال بیاریم در یک جمعه تیر ماه داغ 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 با حمید خندان، ترانه خون ایرانی که ساکن ایرانه، با ترانه‌ای به اسم بدشانسی. البته امیدواریم که شما بدشانسی نیارین، ترانه‌ای که ترانه سرای خوب ایرانی، از همینجا بهش سلام میفرستیم، نیلوفر لاریپور سروده با آهنگی از حمید خندان، تنظیم علی ضیایی. بشنویم بدشانسی رو.
شب منتظر رنگ چشات بود، آفتاب نگران خنده باز بود، بارون زلال پشت شیشه در حسرت آهنگ صدات بود. من شنیده بودم که یه رازی تو قلب تاشیون ساخته، من شنیده بودم که ستاره پیش چشم تا رنگشو باخته. شدم تو پیچ و خم جاده، باز به آخر دست رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بدشانسی و بردم تو رو دیدم، بدشانسی و بردم تو رو دیدم. تن تو قصه تموم شد، من کنار تنهایی نشستم، تو خلوت آخر نگاهت آینه شکست و من شکستم، آینه شکست و من شکستم. کاش جاده زر آشنا بود، من رسیدن و گم نمی کردم، کاش یه لحظه منتظر می موندی، می گفتی دوباره برمیگردم. شدم تو پیچ و خم جاده، باز به آخر دست رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بدشانسی و بردم تو رو دیدم، بدشانسی و بردم تو رو دیدم.
عجب بدشانسی. این از اون بدشانسی هاست که هر کی بیاره خوشبخته. بدشانسی بیاره کسی رو ببینه که دوستش داره، اونم تو همین جمعه. امیدوارم هر جا میرین بالاخره یکی رو ببینین که دوستش دارین و از این بدشانسی های خوب نصیب شما هم بشه. بدشانسی عشق.
شب منتظر رنگ چشات بود، آفتاب نگران خنده باز بود، بارون زلال پشت شیشه در حسرت آهنگ صدات بود. من شنیده بودم که یه رازی تو قلب تاشیون ساخته، من شنیده بودم که ستاره پیش چشم تو رنگشو بازده. شدم تو پیچ و خم جازه، باز به آخر قصه رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بدشانسی و بردم تو رو دیدم، بدشانسی و بردم تو رو دیدم. شدم تو پیچ و خم جازه، باز به آخر قصه رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر.
این رادیو فرداست.
بریم سراغ خبرها با فهیمه. نیمه دوم 7:30 بامداد و در این نیمه شنونده برنامه‌های عمدتاً فرهنگی ما خواهید بود، به علاوه گروه پرطرفدار 25 بند که مهمون امروز صبحانه با خبرن.
سلام دوباره و خلاصه کوتاهی از خبرها. مسئول کارگاه باز کارگروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان از بازنگری 29 رشته و تدوین 24 رشته جدید هنری خبر داد. به گزارش ایسنا، رسول بیدرام با اعلام این خبر ادعا کرد اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات و اصول غربی است و اظهار داشت که این رشته‌ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه، فاقد چیزی است که وی آن را شاخص‌های بروز بودن و ارزش مداری دانست. بر اساس این گزارش، رشته‌های پژوهش هنر، فلسفه هنر، معماری، نقاشی و عکاسی از جمله رشته‌های هنری هستند که بازنگری خواهند شد. یونس تراکمه، نویسنده نام‌آشنای ایرانی، میگوید وضعیتی که در وزارت ارشاد برای بررسی و صدور مجوز نشر کتاب وجود دارد، تعمدی و در راستای توقف انتشار کتاب‌هایی است که باب میل تفکرات حاکم در این وزارتخانه نیست. سوریه ایالات متحده آمریکا را به دخالت در اعتراض‌هایی که در 4 ماه گذشته در این کشور شکل گرفته متهم کرد. این اقدام دولت سوریه بعد از آن صورت گرفت که آمریکا سفیر خود رابرت فورد را برای بازدید از وضعیت جاری این شهر به حما فرستاد و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه خواستار توقف حمایت‌های تسلیحاتی ایران از گروه‌های تندروی شیعی مذهب در عراق شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای سرکوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و روز تعطیل خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوی، امروز یک نمایشگاه عکسی داره برگزار میشه که عنوانش خیلی جذابه و از اون عناوین رو به خودش داره که جذب میکنه شنونده های ما رو که برن حتما ببیننش. عنوان این نمایشگاه است عکاسی در توالت 3.5 متری. داستان این نمایشگاه چیه؟
نمایشگاه عکس هست با عنوان عکاسی در توالت 3.5 متری که امروز افتتاح میشه در گالری والی. تصور بکنین که شما در یک توالت 3.5 چی گیر کردین و چه چیزایی رو میتونین ببینین. اگه یه دوربین عکاسی دستتون باشه، چه عکس‌هایی رو میتونین بگیرین که دیدنی هم باشه از یک فضای محدود توالت 3.5 متری. این کاریه که آقای بهرام گوهری کرده و 13 تا عکس گرفته، امروز در گالری والی به نمایش میگذاره و خودشون گفتن که 4 ماه طول کشیده تا این عکس‌ها رو گرفتن. قبلا یه فیلمی بسیار مشهوری تهیه شد از یک کسی که بین دو صخره گیر افتاده بود و بعد با موبایلی که داشت فیلم گرفت از اونجا و تمام داستان فیلم، یعنی ساعت فیلم درباره این آدمی است که در این صخره گیر کرده و فیلم بسیار جذاب و پرکشش است. آقای گوهری گفته که از این ایده الهام گرفته و همچنین از یک ایده‌ای که یک بار یک فیلم نام‌نویسی به او گفته که می‌خواد یک صحنه‌ای رو در یک توالت 3.5 متری داشته باشه. گفته از این دو ایده الهام گرفتم و رفتم اونجا ببینم که در یک فضای محدود، اونم توالت که خب بسیار ساده هستش و 3.5 متر هم بیشتر نیست، آیا میشه عکس گرفت یا نه، و به این نتیجه رسیدم که میشه عکس‌های زیبا خلق کرد.
اما جدای از این، بهرام حنفی هم با مشق لیلی عنوان نمایشگاه فروشگاه نقاشیش روز جمعه میزبان علاقمندان به هنر نقاشیه.
نقاشی خطهای آقای بهرام حنفی است با عنوان مشق لیلی از امروز افتتاح میشه تا 31 تیرماه در گالری ساربان ادامه داره. 30 تا نقاشی خط هست با تکنیک اکریلی روی بوم که جدیدترین کارهای ایشون هستن. عنوان نمایشگاه هم که روشن هست که وقتی که اسم لیلی میاد حتما برمیگرده به داستان لیلی مجنون. اما چرا مشق لیلی؟ این یک بخشی از داستان لیلی مجنون هستش که در نظامی هست که میگه دید مجنون را یکی صحرانورد در کنار بادیه بنشسته فرد. صفحه‌ای از ریگ و انگشتان قلم مینویسد نام لیلی دم بدم. گفت که مجنون شیدا کیستی؟ گو که سرگرم هوای چیستی؟ گفت یعنی مجنون جواب داد مشق نام لیلی میکنم خاطر دل را تسلی میکنم چون میسر نیست ما را کام او عشق بازی میکنم با نام او. در واقع ایشون سعی کردن در نقاشی خطایی که آفریدن این کلمه مشق لیلی رو به کار ببرن.
از نقاشی اجازه بدید که آقای سرکویی بریم به دنیای نمایششون، هم نمایش کمدی و از جشنواره نمایش‌های کمدی توی اصفهان بشنویم که دومین دورش قراره برگزار بشه.
بله، اولین بار جشنواره‌ای با عنوان جشنواره طنز در اصفهان برگزار شد. اما در واقع چون این طنز خب خیلی اسم عامی است، میتونه ادبیات رو هم در بگیره، میتونه فیلم رو هم در بر بگیره، حالا اسمش رو تغییر دادن، اسم درستری براش انتخاب کردن و اون نمایش‌های کمدی هست. حالا شهر اصفهان هم خب از قدیم، از قبل از انقلاب، یکی از مراکز شهرهایی بود که تئاتر کمدی در بود. با آدمای بزرگی در این زمینه مثل ارهام صدر و وحدت از این شهر برخواستن که در تئاتر کمدی کارهای خوبی کردن. این دومین جشنواره نمایش‌های کمدی اصفهان در سه بخش خیابانی، صحنه‌ای کوتاه و بلند در آبان ماه برگزار خواهد شد. فراخوانش منتشر شده برای کسانی که بخوان شرکت بکنن و این فراخوان رو تالار هنر در اصفهان داده. گفته که کسانی که میخوان آثارشون در این جشنواره باشه تا 13 مرداد ماه وقت دارن که آثارشون رو معرفی بکنن. قرار است در جشنواره امسال نمایش‌های پانتومیم و بی‌کلام هم شرکت داده بشه. امتیازی که دادن به کسانی که در جشنواره آثارشون پذیرفته میشه اینه که بعد بلافاصله اجرای عمومی بشه و برای اجرای عمومی نیازمند مجوز مجدد نیستن.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که امروز هم مروری داشت بر رویدادهای فرهنگی در ایران.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در کنار علی ناظمی هستیم با تازه‌های موسیقی. علی جان سلام.
سلام محمد، صبح جمعت بخیر. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی، برای این که این شنونده های ما رو سر صبح جمعه ببیجه اونایی که سحرخیزن حالشون رو جا بیاری، میخوام یه خبری بدی در مورد برنامه هایی که امروز برگزار میشه و میتونن برن این برنامه ها رو از نزدیک توش مشارکت داشته باشن، هنرمندای محبوبشون رو ببینن. ببیجه که یکی از اون برنامه ها هم کنسرت پژوهشی بهمن رجبی، تنبک نواز مشهوره.
درست، کنسرت های مختلفی تو سبک های مختلفی تو ایران برگزار میشه. گروه مقام نغمه آذری رو برای بانوان اجرا میکنه تو فرهنگسرای نیاوران. دیروز کنسرت داشتن، امروز هم روز آخر کنسرت اونهاست. گروه هم‌آوایان تاسیان موسیقی گیلکی رو توی رشت اجرا میکنه، امروز روز آخر کنسرتشونه. گروه کور فرهنگسرای ارسباران که چند سالیه که کار میکنه، امروز آخرین روزش رو توی فرهنگسرای ارسباران اجرا میکنه. نوید زنده‌آوه توی سالن بتهوون خانه هنرمندان یک رسیتال گیتار داره. باز هم بگم که همونجوری که گفتی بهمن رجبی کنسرت پژوهشی داره توی تالار رودکی که ساعت 8 شروع میشه. اما از موسیقی پاپ، مهدی دادرس تو عریکه ایرانیان امروز اجرا میکنه و بنیامین هم امروز آخرین روز کنسرت خودش رو در سالن همایش های برج میلاد برگزار میکنه. کاش قلبم صداش به تو میرسید، تنها من و فردا من و یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز، یه روز بخار.
خب صحبت از کنسرت ها کردی، اجازه بده که یه مقدار در مورد آلبومایی که تازه به بازار اومدن صحبت بکنیم. حتی از خواننده های پاپ هم آلبوم داشتیم که این هفته به بازار اومده.
ما راجع به سعید سعیدپور و آلبوم میلاد عشق چند روز پیش صحبت کردیم، اما آلبوم های مختلف هم منتشر شده. آلبوم شب جوانی گروه نهفت که جهانشاه صارمی نوازنده تار و ستار سرپرستشه، کارهایی از بهاءالله خالقی و اجرا کردن مثل شب جوانی، نگاه عاشق، اونو به بیرون دادن. تقدیمش کردم به روح الله خالقی. آلبوم موسیقی کرد افشاری رو مرکز موسیقی بتهوون منتشر کرده. آثار ارکسترال موسیقی جمهوری آذربایجان که تو دهه 50 و 60 و 70 در دوران کمونیستی این کشور اجرا شده. این خیلی باید آلبوم جالبی باشه. اما همونجوری که گفتی یک آلبوم پاپ دیگه هم بیرون اومده به اسم دارم میرم. اینا کیارش حسن‌زاده بیرون داده. سومین آلبومی که منتشر کرده و اونو تقدیم کرده به محمد نوری استادش.
پس اگه موافقی یک کاری از کیارش حسن‌زاده گوش بدیم.
از خود همین آلبوم میتونی گوش بدیم.
دارم میرم نگو بمون واسم دیگه قصه نخون. این سرنوشتی که شد عاقبت عاشقیمون. از اولش بهونه بود عاشقیمون با یک نگاه. یه روزی خوب یه روزی بد یه روز سفید یه روز سیاه.
و در دنیای موسیقی غربی برادران کوئن، فیلمسازهای معتبر و سرشناسی که قطعاً خاطره ی فیلم ای برادر کجاییشون تو ذهن بسیاری از شنونده‌های ما هست، میخوان فیلمی رو بسازن درباره موزیسین‌های موزیک بلوز.
درست اونا قراره که راجع به کسایی مثل جون بایز، باب دیلان و از جمله دیو فان رونک موزیسین‌های دهه 50 و 60 بخوان فیلم بسازن در واقع درباره فضای موسیقی بلوز و احیای اون موسیقی آکوستیک تو فضا فیلم بسازن. و این حتما فیلم جالبیه. از همونجوری که گفتی برادران کوهن با فیلم مثل ای برادر تو کجایی تو ایران خیلی معروفن. تو یادم که تو ایران تو سینما فرهنگ این فیلم پخش میشد. اون موقع دهه 30 رو ترسیم میکردن و موسیقی سنتی آمریکایی آوردن و استفاده کردن که خیلی تاثیرگذار بود و بعدا آلبوم موسیقی این فیلم جز پرفروش ها بود.
خب میرسیم به گروه 25 بند. من فقط یک توضیح کوتاه بدم در مورد این گروه و بیش از این شما رو معطل نذارم. گروه 25 بند گروهیه که کار خودش رو بهمن ماه 88 خورشیدی شروع کرد. بریم با هم این گفتگویی رو که با این گروه داشتم گوش بدیم.
یک جنبش
این حادثه تلخ
12 سال بعد
قلب مرا جلیه دار کرد.
مثل این که سپاه امرای حمله کرد.
نگاهی دوباره به 18 تیر
عکس مرا هم آتش دادن پاره کردن.
و جغرافیای امروز جنبش دانشجویی.
سکوت کنید.
ساعت 6 یک ساعت زنده با شما و کارشناسان. جمعه 6 عصر تهران.
خب این اتفاق زنده است که خودتون میدونین، ولی بهترم شد برای اونایی که میخواستن الان برن یه چایی هم برای خودشون بریزن بیان بشینن گوش بدن. پس بریم 25 بند رو بشنویم و با بچه های این گروه همراه بشیم. سلام به ایدل و همچنین تامین عزیز از گروه 25 بند که امروز اومدن به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا.
سلام، صبح بخیر به همه ایرانی‌ها و هموطنان عزیزمون در همه جای دنیا. پیدل هستم در خدمت شما.
سلام، منم تامین هستم. صبح بخیر میگم به تمام ایرانی‌های عزیز در هر کجای دنیا که هستید. شاد باشید و پر انرژی.
برای من بگید این داستان 25 بند چیه؟ چون ما روی صحنه 25 نفر نمی‌بینیم که عضو این گروه باشن. حالا شاید پشت صحنه اینطوره.
راست می‌خواید، این سوالی که خیلی هم از ما میشه. 25 بند یا همون 25 بند از دو تا عدد 2 و 5 تشکیل شده که 2 در حالت انگلیسی میشه 2، 5 هم حالت نوشتاریش توی انگلیسی شبیه هست، یعنی 2 و اون 5 که شبیه هست میشه توس. توس بند یعنی همون اسم قدیمی مشهد، شهری که منو تامین از اونجا اومد.
پس لو دادین که مشهدی هستیم و مدت زیادی هم نباید باشه که بیرون از ایران دارین فعالیت میکنین.
نه، ما حدودا فکر میکنم نزدیک 3 سال هست که از ایران خارج شدیم و 25 بند رو راه انداختیم و داریم باش فعالیت میکنیم.
ایدل، بذار من از تامین بپرسم که چجور شد که اصلا با ایدل آشنا شدی و این گروه رو تشکیل دادین؟
سوالای خصوصی. والا ایدل قبل از این که من باش آشنا بشم، چون ما هر دو همکار هستیم تو کار موزیک دستی، که من رفته بودم استودیو آدل و اینکه خب استودیو داشت قبل واسه ضبط موزیک رفتم و واسه ارنج یکی از کارام، که با هم دیگه آشنا شدیم. اول همکار بودیم یه چند وقتی، منجر به ازدواج شد.
آها، پس الان شما ازدواجم کردیم با هم، پس من تبریک میگم. یعنی یکی از مشکلاتو حل کردین دیگه. من میخواستم بپرسم که دوست دختر دوست پسر، این که گفتین دیگه ازدواج کردین.
دوست پسر دوست دختر بودیم، الان دیگه نیستیم.
خب دقیقا زمینه کاری تایید چی بود؟
من راستش رو بخواین کلا مدرک دانشگاهی در ایران مهندسی کشاورزی خوندم. من در خود مشهد هم خوندم، این رو دانشگاه آزاد خوندم.
مثل همه ایرانی ها دیگه که معمولا مثلا رشته شون اصلا هیچ ربطی به کارشون نداره.
آره، حالا چون ما صورت خیلی تدریجی علاقه من این هی به موزیک از سن بچگی، ولی در کنارش خب لازم بود که بالاخره درسم توی این رشته‌ای که توی مدرسه می‌خوندیم ادامه بده. تامین هم همچنین اونم کامپیوتر خونده، دانشگاه آزاد مشهد نرم افزار خونده اونم، ولی در هر صورت نتیجه جفتش به موزیک رسیده. و اینکه خب من تو مشهد ولی استودیوی موزیک داشتم، خب کارهای شخصی خودمونم انجام می‌دادیم. با تامین آشنا شدم و بعد هم ما 25 بند تشکیل دادیم. حتی دو تا کار اولمون رو هم ضبط کردیم و ویدیو کردیم و بعد از اون ازدواج کردیم.
این کارا توی ایران ضبط شد.
سال 99% فعالیت ما خارج از کشور بود. موزیک هر دیگه، هم خارج کشور هم داخل کشور. چون ما با بچه‌هایی که کار می‌کنیم، کسی که ارنج کارهای ما رو برامون انجام میده، دوتا گروه تیک تاک هم تو که فکرام همه میدونن دیگه، اسمشون رو همه جا اول میذاریم. ما اونا ساکن ایرانن فعلا، متأسفانه هنوز خارج کشور نیومدن. با ایران در ارتباط نزدیک هستیم ولی کلیپامون 99% خارج کشور.
وقتی ما با هم بشیم دست تو دست هم می‌سازیم لبخند و حتی از یه قطره آب بیا و بشنو تو زیبا این حرف من، میزنه قلبم وسط تو هر لحظه هم. تا ابد ما با هم میمونیم، بگو که میدونی عاشقت هستم من. بیا بیا عشق من، بیا بیا آمد برم، بیا بیا میخوام بگم، بیا بیا دوست دارم، بیا بیا عشق من، بیا بیا آمد برم، بیا بیا میخوام بگم، بیا بیا دوست دارم، بیا 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 بیا. تو وقتی با منی همه چی جوره جوره. تو وقتی با
تقسیم وظایف تو 25 بند چجوری بوده؟ اینکه معمولا ما میبینیم که وکالیست اصلی گروه تامینه و بیشتر کارهایی که مایه هیپ هاپ یا رپ داره ایدل میخونه.
حالا تقسیم کاری که تو خونه هم همینطوری، همش به عهده آقایونه دیگه. من پاشو میذارم این پاشو استراحت و بند ما همینطوری، من استراحت میکنم، همه کارا رو ایدل انجام میده.
واقعا البته من عجیبه، به نظرم نمیرسه که الان خانوما اینجوری باشن که استراحت کنن، ولی مثل اینکه تو تقسیم وظایف شما تغییر کرده.
انرژی میدم فقط من، آره انرژی میدم عادل همه انجام میده. بعد چون شده خیلی وارد تره توی این کار و زمینش هم همین بوده، از اول کارش این بوده. خب تو شناخت سبکا و اینکه بهتر الان چه کاری مثلا ارائه بدیم، الان بهتر رو چه کاری تمرکز کنیم، اینا رو خب پیدا بیشتر از من کار کرده. و اینکه من فقط تو همون سبک خود که میخونم، فقط میخونم دیگه، قبلش کارو میگیرم و یکم روش کار میکنم. اکثر کارام قبل تقریبا 4-5 ماه قبلش کامل و تکمیل میشه. ما 4 ماه وقت داریم که روش فوکوس کنیم و خلاصه آماده کنیم و به این برسیم، ولی بیشتر کارا به عهده ایدل.
تامین، تو قبلا تجربه خوندن رو داشتی؟
حالا من پدرم استاد آواز هستن، من که از بچگی تو همین کار بودم دیگه، تو کار موزیک بودم، تو کار خوانندگی و سازم میذارم، از ساز اصلیم تاره، 7-8 ساله که تار میزنم و کلا بچه موزیکم دیگه، اینطوری بگم.
بزرگ شده موزیک.
بزرگ شدم.
خب ایدل، تو میتونی درباره یه سبک 25 بند بگی؟ چون یه جاهایی به نظر میرسه که سبک شما آرنبیه ولی تغییرم میکنه.
راست میخوای، سبکی که ما کار میکنیم سعی کردیم که رپ رو مخلوط کنیم با حالا مثلا یک هاوس، یا مثلا شاید یه دفعه یک کاری 25 بند بخونه مثلا راک باشه، ولی حالا یک راک مثلا خیلی سافت باشه که به گوش مردم خوب بیاد، یعنی برای مردم دوست داشتنی باشه.
چرا تاکید دارین اصلا روی مسئله رپ خوندن؟ من دیدم که این رپ حتما جزی از کارتون معمولا هست.
راستش میخوای، کلا خب چیزی که من میخوندم از اول رپ بوده، تکستایی که نوشته میشه توی رپ، من خودم مینویسم، پارتایی که مال مخصوص خودم هست و علاقه شخصی من توی موزیک به رپ.
خیلی وقته نگفتم و عشق نریختم، تقصیر کارم شاید، از خودم خوب عصبیم، نمیدونم الان باید ول کنم یا آسان میخوام مثل بچه ها چشامو ببندم و بخندم و کیف کنم تا بخوام بشمارم تا 1000، چون که مطمئنم بعدش میام. خیلی بچه گونست ولی من عمرم بگم نه نمیخوام، من میخوام و بدون نمیذارم که منو بکشتم بدن خستگیام، حقیقت همینه. یعنی من توی رویام و خب وضعیت بخیمه، رویا برام بسه، سوالم با حدسه کجا الان هستش خداوند و بس. من که تو زندگی ماخه چیزی جزش نداشتم، سخت نیست که اینجوری جزش نباشم، لابد این یه تنبیهه، میخرمش به جون، بگو آخرش چیه، بگو آخرش چیه.
آرزو بود که عروس لحظه هاشم، من دلیل لحظه لحظه خنده هاشم، آرزو بود کمه کم
تامین. تو توی خوندنت الگوی خاصی داشتی؟ یعنی کسی بوده باشه که مثلا الگوت بوده باشه یا فنش بوده باشی؟
من چون کار موزیک میکردم تقریبا همه سبکا رو گوش میدادم از اول. خب میشه گفت تقریبا الگو برداری از کل خواننده‌ای که تا الان تو مارکت ما خوندن به نوعی بوده دیگه، ولی الان سعی کردم که این چیزی که ارائه میدم خود تامین باشه.
هنرپیشه خوبی هم هستی.
آره همه میگن اینو، من از اول هنرپیشگی دوست داشتم، الان فهمیدم که استعدادش هم دارم، یکم از کامنتایی که گرفتم و تلفنایی که بهم زدن فهمیدم که این توی موردم استعدادم خوب بوده، تبریک میگم به خودم.
دیگه میگن خود گویم و خود خندم.
به هر حال نوشابه ای واسه
خودش باز کرد. توی این کلیپ آخرتون واقعا نشون دادی که هنرپیشه خوبی هستی.
ولی من حالا اینو که میگی هنرپیشگی، حالا من مزاح کردم، ولی وقتی یه کاریو میخوایم با هم دیگه کار کنیم، چون ما 4-5 ماه توی یه کار وقت میذاریم، واقعا با کار ارتباط برقرار میکنم و اینکه خودم رو واقعا تو موقعیت میبینم، هم موقعی که پشت مایک میخونم و همین که جلوی دوربین وای میستم، چیزی نیست که بازی کنم.
میخوای یه مقدار در مورد این کار آخر توضیح بدی که شعرش هم از یک خانومیه؟
آدرسش تو توضیح بده، اینو من الان اینجا جرزنی میکنم.
راستش بخوای، چقدر تنهایی بده، ما آمین از دوستان خیلی خوب ما پیش ما بود دبی و ما با هم دیگه یک شعر رو از خانم نرگس جعفری که کارهای تنظیمش رو و کلا ملودیش رو آمین برامون انجام داد، به نتیجه رسیدیم و نشستیم دست جمعی این کارو کردیم. قسمت پارت رپش رو که من نوشتم، شروعش رو با چقدر تنهایی بده شروع شد این کار و در نهایت نتیجه گرفتیم که اصلا اسم کار رو هم بذاریم چقدر تنهایی بده، که خیلی هم به این موضوع شعر میاد، یعنی کاملا دو طرفه است یا حتی میتونه چند طرفه باشه، یعنی حتی اون کسی که یه نفر رو داره زمانی که تنهاست اون مثلا ازش دوره، حتی به خاطر یک ساعت دو ساعت تنهایی اذیتش میکنه، و حتی کسی که کات کرده یا دوره یا کاملا اصلا جدا شدن هم تنهایی، همین داستانی که ما توی چقدر تنهایی بده خوندیم و فاصله رو قشنگ نشون میده.
میبوسمت میگی خداحافظ، این قصه از اینجا شروع میشه، من بغض کردم تو چشات خیسه، دست دوتا همون داره رو میشه، تو سمت رویای خودت میری، میری یا من چشامو میبندم، ما خواستیم از هم جدا باشیم، بس من چرا با گریه
تنهایی بده، بگو حال تو هم اینه، اگه این عشق کشتش پای تو هم گیره، قول داده بودم به مرور زمان خوب شم، یکم انصاف داشته باش نزار خورچم، ببین شاید الان بگی تقصیر ما نیست، این داستان عشق تو تقویم تاریخ، ولی مگه میشه این همه خاطره رو گور کرد و بعد نشست فقط آتش و خون؟ نه نمیتونم، توی کتم نمیره، مگه میشه عشق یک شب عقب بشینه بدون خالی جان، تا که تو پرش کنی واسه آدمی که یک عمر تو بوتش بودی، من که هر کار کردم که نریه بخ، نه نمیدونم چرا یه زدی به هم، من عاشقتم اینو انکار نکن، مثل فیلمی که هیچ وقت اکران نشد،
تو فکر میکردی بدون من.
یک ترانه هم دارین من فکر میکنم اونم جالبه، اسمش هست پورتوریکو، درسته؟ میخوای در مورد
اون کاری
خب بگین اصلا دلیل این عشقی که به این کار دارین چیه؟ اسمش خیلی وسوسه برانگیزه.
ما به بچه‌ها یعنی به خشایار و سینا گفتیم که یه دونه کار اکتیو برای ما بسازین، بعد پورتوریکو رو برای ما ساختن و فرستادن، ولی روزی که ما شنیدیم پورتوریکو رو اصلا شوکه شدیم، یعنی گفتیم که این کار کاریه که ما مطمئنیم میتونیم باهاش همه قشرا رو، یعنی چه حالا سن بالا چه سن پایین چه جوون، اینو مثلا دوست داشته باشن، و اصلا به تنها چیزی فکر نکردیم این بود که پورتوریکو مثلا شاید توی مارکت ایرانی یا توی فرهنگ ما نباشه،
و ویدیوش هم خیلی عجیبه، خیلی ویدیو سکسی داره،
اونم راستش بخواین به خاطر حال و هوای موزیکشه، چون خیلی اینو از ما اون اولا میپرسیدن، ولی راستش بخواین ما دیدیم که کلا این شعر، این ملودی و این تنظیم چیزی میطلبه که ما اون ویدیو رو ساختیم براش، و فکر نمی کنم که اشتباه هم بود.
یه مقدار بحثو بچرخونم طرف صبح و صبحونه خوردن و اینجور چیزا، چون به هر حال محتوای برنامه ما ایجاب میکنه که این سوالو بپرسم. نمیدونم شما اهل صبحونه خوردن سر صبح و سحرخیزی و از این چیزا هستین یا نه؟
حالا ما صبحونه موزیکی میخوایم دیگه، صبح ساعتمون کوک که با یکی از آهنگای خودمون اخواب بیدار میشیم و دیگه شروع میکنیم دیگه به فعالیت. حالا بعضی صبحونه میخورن، بعضی وقتا مثلا میریم بیرون پیاده روی، مثل همه دیگه. شما چی کار میکنید؟ ما هم همون کارا رو میکنیم.
والا ما صبحونه فکر کنید که وقتی آدم شب کار باشه و از نصف شب تا صبح کار کنه، من صبحونه همینطوری یه چیزی میخورم فقط در حد سیر شدن. اصولا ایدل تو صبحونه معمولا چه چیزایی دوست داری توی سفره باشه؟
صبحونه من چیزی که دوست دارم توی سفره باشه شاید خب همیشه نباشه، بعد کلا تا تایم صبحانه برای من مثلا اگه از ساعت 9 10 بگذره دیگه مثلا صفایی نداره، نزدیک میشه به نهار، ولی اگه قبلش باشه من خودم سعی میکنم همیشه همون داستان صبحانه های سیستم صبحانه‌ای که ایران بودیم و داشته باشم. اینجا نون ایرانی هست، نون ایرانی میگیریم، پنیر میخوریم، همون کره و چای شیرین و همون سیستمی که هستن. اینکه این که میگم ماها ایشالله 120 سال دیگه هم همین سیستم رو ادامه میدیم. فقط من چیزی رو میخوام در آخر صحبتامون بگم، به خاطر یه سری مشکلاتی که برای فنپیج ما پیش اومد توی فیسبوک. امکان داره خیلی از دوستان ما که قبلا از طریق این فنپیج با ما در ارتباط بودن الان ارتباطشون قطع شده باشه، چون اون فنپیج بسته شد و ما یک فنپیج جدید رو راه اندازی کردیم. اگر بشه من آدرس جدید فنپیجمون رو بدم که حتما دوستان اونجا بتونن برن www.facebook.com/25bandmusic.
عاشق هر از قهلت بمون تو پیشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه، تنها نذار تا بی تو دنیا از هم نپاشه.
خبره دلم نمیتونم حرفامو یه نفره بگم، حق داری بری برو، من که جای تو نیستم. داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم. کاش میشو چشمارو بس باز کرد و به راحتی به روزای قبل باز کرد. ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنج، قصه ای نبود و نه جر و بحثی. چیه میخوای به هم بکی باورش سخته؟ چیه اون که کنار تو تا ته شستش، اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو، میگه با تو بودن درداش و تزگیره.
نزدیک اگر باشی غرق تو میشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. از قم دلم دوره آخه توی امید.